بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولا یا صاحب الزمان. گل با صفاست اما بی تو صفا ندارد، گل با صفاست اما بی تو صفا ندارد. گر بر رخت نخندد در باغ جا ندارد. پیش تو ماه باید رخ بر زمین بساید، بی پرده گر برآید شرم و حیا ندارد. ای وصل تو شکیبم، ای چشم تو طبیبم، بازا که درد هجران بی تو دوا ندارد. جان جهان چه قابل بر رونمای رویت، بی رونما نما رو گل رونما ندارد. بار فراق بردم خون از دو دیده خوردم، بازای تا نمردم دنیا وفا ندارد. با عرض سلام و عرض ادب به پیشگاه با عظمت امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف، عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی. 11 برنامه از سری برنامه های نقد آراء دکتر سروش رو تقدیم حضور شما عزیزان و بزرگواران میکنم. توفیق داریم در این برنامه هم در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی باشیم. سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر و عرض خیر مقدم خدمت حضرتان.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وعرض سلام محضر مقدس آقا و سرورمان حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، و با سلام بینندگان گرامی و عزیز و ارجمند که برنامه های ما رو تحمل میکنند و میبینند، و با سلام خدمت حضرت عالی. منتظر هستم که بفرمایید تا بحثی رو آغاز بکنیم.
در خدمتون هستیم جناب آقای دکتر. ادامه بحث جلسه قبل در رابطه با مسائلی رو که مولوی مطرح میکنه، روایاتی رو که میاره اما با واقعیت خیلی تفاوت داره و ترجمه‌ای هم که از این روایات میکنه با واقعیت خیلی تفاوت داره، ادامه بحث رو در خدمت حضرت عالی هست.
بله، حالا با این ترتیب که می‌فرمایید، من یاد حرف آقای تو سروش افتادم که یکی از امتیازاتی که برای مولوی قائله در واقع احاطه او یا ورود او در مباحث و معارف اسلامی بود دیگه. اما تو این بررسی‌های خودمون خیلی قضیه رو قشنگ ملموس دریافتیم و فهمیدیم که در مسائل اسلامی تا چه حد ایشون ورود داشتش دیگه. یعنی حدیثی که درست نقل نمی‌کنه، حدیثو غلط نقل می‌کنه، تازه اون غلطی هم که نقل می‌کنه همون رو هم غلط هم داره ترجمهش می‌کنه، به زبان شعر در میاره بیرون. به هر حال بگذاریم، یکی از اموری که در کتاب مستطاب مستوی البته قابل ملاحظه است این است که ایشون در واقع پرده ها رو به کنار می‌زنه در بیان مرادات خودش، از هیچ خلاصه محظوری ایشون اجمالاً به اصطلاح استفاده نمی‌کنه. یعنی هم محاضیر رو همه رو به کنار میزنه تا اینکه آنچه در دل اون میگذرد بتواند عرضه کند و بگوید دیگه. ولی زاد هر کلمه هم که به کار برده خلاصه قید و بند این کلمه از نظر بار معنایی چه داره او رو هم نداشته ظاهرن دیگه. و درست و با آیت سروش ایشون خلاصه لفظ رو فدای معنا کرده، اما واقعا باید این مطلب رو پذیرفت. یعنی مطلب توجیه قابل قبولی هست که ما هرچی از دهنمون در اومد بگیم بعد بگیم میخواستیم که لفظ فدای معنا بشه، این توجیه واقعا قابل قبول هست. مثلا در همین دفتر چهارم و بیت شماره 2509، همچون زنگی که در آینه دید روی خود رازشت و بر آینه فلان کار کرد. یعنی اصلا لغت رو برداشته آورده، یعنی را و یا و دال. خلاصه نمیدونم این چقدر میتونین کتاب کتابه به اصطلاح مستطاعی باشه.
که اول کتاب میاره لا یمسه
الا المطهرون، یعنی حتما باید وضو بگیری وارد این کتاب بشه دیگه. در همین دفتر چهارم یک داستان فوق العاده رسوا آورده ایشون، فوق العاده رسوا آورده، من که نمیتونم بخونم این عبارات رو، ولی فقط میتونم نقل مضمون بکنم دیگه. یعنی از خودم حضور شما که ابیات 3567 به بعد این داستان رو نقل میکنه. یه داستان یک زنیست که العیاذ بالله شوهر داره و این رفیق هم داره خلاصه، و یه وقتی میخواد با این رفیق کاری انجام بده و شوهره هم هست، بنابراین بیرون که میروند و به صحرا که میروند یه کاری انجام میده، به شوهره میگه تو به اصطلاح پایین باش، من میرم بالا درخت، و میره بالا درخت و شوهره به اصطلاح اون پایینه، هی زنه مرتب از بالا داره فریاد میزنه که ای مرد این چیه که داره با تو فلان کار رو انجام میده، مگر تو فلانی، مگر تو، این عباراتش هم عینا میگم این الفاظ رو خلاصه. اون مرد میگه چشما داره عوضی میبینه، کسی بیشه من اصلا نیستش دیگه، این در واقع مکر رو به کار میزند این زن به خاطر اینکه خودش بخواد به یک کار غیر مشروع و بسیار خلاف اخلاق بپردازه، و بعد زنه میگه به جمعون با هم دیگه عوض بکنیم دیگه. جاشون با هم عوض میکنن، اون مرد میره بالای درخت و زن هم اون به اصطلاح فاسقش رو خبر میکنه که با اون مشغول عمل منافی افت بشه، مرتب شوهرم از اون بالا داد میزنه که خلاصه این کیه، فلان کس تو فلان جور بیده ما نمیدونستیم، میگه نه چشمات عوضی میبینم، طور که من اینها واقعا در این کتاب نمیدونم چه نقشی دارن، میخوان چه چیزی میخوان درست بکنن، یعنی داستان اینجوری، داستان اینجور بیادبانه، رکیک واقعا، که آدم وقتی
چه خاصیتی داره گفتنش،
همین حرفا اینه که بالاخره حال گفتن این الفاظ بسیار زشت، بسیار زشت و بسیار بسیار محوه، حتی به کار بردن این نوع کلمه، کلمه معبون و فلان این حرفا و امرد و نظیر این حرفا، اینا واقعا چی رو حل کنه، و این کتاب اصلا رسالت چیشی بوده واقعا که زنی میخواد حقه بازی بکنه که به کار نامشروع بپردازه، خلاصه یه همچین نقشه‌ای رو میریزه و بره شوهر رو بالای درخت و پایین درخت و خلاصه همچین بحثایی، واقعا که آدم اشهدم انقدر اینا زشته این الفاظ که اصلا من گفتم نخونم بهتره، فقط نقل به مضمون بکنم. این بزرگوار در بیان مطالبش هیچ نوع پرهیزی نداشته، هیچ نوع ملاحظه‌ای نداشته. بریم سراغ به اصطلاح دفتر پنجم. دفتر پنجم در مقدمش خلاصه خیلی حرفای گنده گنده ای آمده که ایشون در بیان آن که شریعت همچو شمع است، ره می نماید و بی آن که شمع به دست آوری راه رفته نشود، و چون در راه آمدی آن رفتن تو طریقت است، و چون رسیدی به مقصود آن حقیقت است. این حرفی است که تمام صوفیان تمامشون بلا استثناء از این بزرگوار گرفتن، شریعت، طریقت، حقیقت. خب و چون به مقصود رسیدی آن حقیقت است، و جهت این گفتن که لو ظهرت الحقایق بطلت الشرایع، وقتی حقایق ظاهر شد دیگه شرایطش میشن باطل میشن، از بین میرن. خب بعد باد مطلب مس و مثال میزنه و علم کیمیا رو، و بعد میاد دنبال علم ته و نظیر این حرف رو. اینا در کجای دین اومده اصلا؟
یعنی شما وقتی که رسیدید به حقیقت، شریعت هم یه شمع بوده، سوخته، تموم شده، رفته.
شما تعبیر میکنه نردبون هست، نردبون شما میخوای بری بالای بام دیگه ها، وقتی بالای بام رسیدی اصلا به نیاز به نردبان که نیستش که، بندازش دور دیگه. لذا یک این حیلنگی که این سری حرفایی میزنن که وقتی به حقیقت رسیدی اون وقت دیگه چی کن؟ دیگه عبادات نیاز نداره که، عبادت تا زمانی است که به حقیقت نرسیده باشی، وقتی به حقیقت رسیدی وقت عبادت لازم نیست
دیگه، فانی فلاح شدی،
فانی فلاح شدی. نمیدونم خود آیت‌الله سروش به این حرفا عمل میکنه و یا نمیکنه. این تعابیر رو به کار زده البته ایشون، ولی واقعا ایشون به حقیقت رسیده نرسیده؟ اگر رسیده است حتما نماز دیگه نمیخونه، چون نماز در واقع حالت آلتیت داره، به اصطلاح طریقیت داره، موضوعیت نداره. خب نماز برای چی میخونیم؟ برای که به خدا برسیم. وقتی به خدا رسیدیم دیگه چی نماز میخوایم چه کنیم؟ که در این هنگام دیگه طلب الدلیل بعد الوصول الى المدلول قبیح و ترک الدلیل قبل الوصول الى المدلول مذمومون. دلیل نمیخواد، تو به حق رسید دیگه، اون وقت دیگه برهان هم لازم نداره دیگه. اونجا وقتی من به حق رسیدم مثلا برهان میخوام چه کنم؟ یه همچین بحثی رو باز کرده اینجا که راه رو گشوده است برای دکاندارایی که خیلی خوب بلدن از این حرفا چطور استفاده کنن، چون حضرت مولانا فرمودن، حالا اخیراً دیگه رسم شده ایشونو با این القاب، حضرت مولانا فرمودن. چی فرمودن ایشون؟ کجا در آیین مقدس ما این سه تا مطلب پشت سر هم دیگه به این شکل تقسیم بندی شده؟ یعنی شریعت، یعنی طریقت، و بعدش هم حقیقت. کجاست همچین مطلبی؟ روایت قرآن کریمه. کجا باید ما این مطلب رو بهش برسیم که واقعا این حرفا درسته؟ این کاری که ایشون کردن. پس اگر کسی پیدا بشه واقعا بعد از این که فانی فلاح شد دیگه نماز نخونه، این حرفه، وقت امیرالمومنین حتما و حتما به حقیقت نرسیده بوده، حتما نرسیده بوده.
خود پیغمبر،
خود پیغمبر که از علی بالاتر و بزرگتره، او به حقیقت نرسیده بوده، لذا تا آخر عمرشون نماز میخوندن دیگه. این بدآموزی هاییست که این کتاب داره میکنه و کرده، البته به فراوانی کرده. درویشا آنچنان به این کتاب تفوه میجویند و تشبث پیدا میکنن که اون زرش ناپیدا.
حالا های دکتر قی، اونها که حالا بر اساس کاری که دارن انجام میدن به این کتاب تشبث میگه، اما بزرگان ما، کسانی که الان به حضور شما عرض کنم، حالا یه نوعی تو جامعه مطرح هستند، سخنرانند، سخنورند، تو مکانهای مختلف دعوتشون میکنن به عنوان اینی که به مردم آموزش بدن، دین رو یاد بدن، اینها چقدر تمسک پیدا میکنن به این مثنوی و چی میخوان از این به دست بیارن؟ این کتابی که از اولش تا آخرش همینجور که شما تو این 5-6 جلسه بیان فرمودید، خیلی معذرت میخوام من این لفظ رو به کار میبرم، جز خزعبلات هیچ چیز دیگه ای نیست. اینا اون وقت میخوان چی جواب بدن؟
یک بحثی که اصلا معتقدم به جواب نیستن، این بحث اولشه.
یعنی خدا آقای دکتر سروش معتقد نیست که اون یه قیامتی هست؟
نمیدونم واقعا، هم به سوال به من این قضیه، یعنی به اینجا رسته باشه دیگه. و اما بحث دیگر برای اونه که شما داری عنوان میکنید، این غلط سواده، این بی‌معلوماتیه. شما در حالی که منابع زخار و سرشار از معارف اسلامی داری که تو هر زمینه‌ای ورود کردن و علی رغم تصور دکتر سروش که ما میگه دین حد اقلی و اقلی داریم، نه اکثری نداریم، و مثال برات میاره، در تمام زمینه‌ها به اندازه معتنابه ما مطلب داریم، برامون مطلب رو عنوان کردن، ما رو نذاشتن خلاصه دستمون خالی بمانه. کسی بره سراغ این کتاب ها، این همه کتاب ما داریم، خود قرآن کریم سرچشمه زخار از واقعا الهام بخش آیات این کتاب، تو بشه تفسیری به رأی نشه، البته خود نهج البلاغه حضرت امیرالمومنین، بیانات پیغمبر اکرم، صحیفه سجادی امام سجاد، آثار فراوانی که از امام صادق علیه السلام برای ما به یادگار مونده، و ائمه دیگر که سلام خدا بر همشون باد. در مورد امام رضا علیه السلام شیخ بزرگوار ما صدوق فقط کتاب به اصطلاح ممتع مفصل نوشته است راجع به این بزرگوار، که عمر چیزی هم داشته، عیون اخبار رضا. خب این کتاب این همه مطلب در مورد امام رضا داره، کتاب تو حفلوغو رو شما بگیر نگاه کن، از اول تا آخرش بیاناتی بزرگوارانه. ما چه نیازی به اینا پیدا میکنیم؟ من نمیخوام مطلق شر رو منکر بشم، نه، چون شعر با عواطف سر و کار داره، بهتر جا میگیره در دل آدم ها. رو این جهت اشعاری انتخاب بشه که حداقل با اون چی که ما بهش باید اعتقاد داشته باشیم با همدیگه بخانه. یه جهت ماجرایی که خیلی که این حرفا رو میزنن از این کتاب ممکنه خبر داشته باشه، اما از معارف دین خبر ندارن دیگه.
درست.
پر میکنند، چون که خیلی از گویندگان سیاسی هم کارشون فقط همینه، یه روزنامه رو بگیره بخوام من تحویل مردم بدم تو منبرشون دیگه. این خاطر این که نرفتن مطالعه کنن، زمان بگذارن برای قضیه، برای مردم اهمیت قائل باشند. یه بحث اینجوری ما داریم. بحث دوم این که بعد مردم رو جذب کنیم. خب مردم از حرفا خوششون میاد. شعر وقتی خونده میشه طبع آدم همچین تمایل بیشتری پیدا میکنه تا بیان از امیرالمومنین دیگه. مخصوصا که این نام ها در میان مردم بزرگ الان. نام ها در میان مردم بزرگه. شما از این بزرگان نام ببر تا به این تدی خود بزرگ بشی اون وقت دیگه. این جهات متعددی است که متاسفانه وجود داره. یه وقتی بیاییم واقعا بپیراییم ما سخنرانی ها رو از یه سری حرفایی که اینا با اعتقادات در درست و نقطه مقابل همدیگه قرار دارن. اینا رو بپیراییم، ما فردا به قول شما جواب بریم مقابل خدا بدیم. آخه یعنی چقدر مشکل کار. من دو یک ساعت بخوام حرف بزنم، فرض کنیم 1000 نفر باید صحبت من هستن، میشه 1000 ساعت با من محاسبه 1000 ساعتی خواهند کرد. خب چی گفتی حالا؟ یکی از حرفایی که ما با صوفیه مطرح میکنیم همینه. با صوفیه که ما دشمنی نداریم که. من با نعمت الله ولی آخه چه دشمنی دارم؟ آثارش دارم نگاه میکنم. من میگم کجای معارف دینی ما آمده که شما برای گرفتن لب لباب مطالب اسلامی سراغ ایشون برین؟ آخه کجا گفتم چه حرفی رو؟ پیغمبری فرموده همچه مطلبی رو؟ یا سراغ فلان فرقه برین، فلان سلسله برین؟ پیغمبر 2 مطلب ما معرفی کرده. این مطلبی که من بارها گفتم بازم میگمش، هر چه از غیر در خانه ائمه اهل بیت در بیاد بیرون، این گمراهیه، انسان رو به ورطه های خطرناک میندازه. هر کس بخواد گوش بده بخواد گوش نده خودش میدونه. ولی علت این که خیلی دنبال این حرفا میرن که ما با خیلیشون حرفمون میشه تو همین ارتباطات، وقت نمیذارن برای مطالعه کردن. 2 تا شعر از اینا رو با بگیریم بعدم شاخ و برگش بدیم. اصل شعر که ساختگی و موهومه، شاخ و برگ های ما موهوم در موهوم میشه اون وقت. این راه کار راحت میکنه. نیم ساعت و 3 ربع و 1 ساعت هم منبر رو میگیریم، به مردم هم هیچ تحویل نمیدی. ای کاش هیچ تحویل نمیدادیم. خیلی از این حرفا که تحویل داده میشه، مثلا اون داستان عمرو بن عبدود.
درست.
خب این دروغه. وقتی این تحویلش میدیم، ما کذب و به اینا تعلیم دادیم و یادشون دادیم. این که برای چی؟ برای خاطری که وقت رو میذاریم، بلکه برای مردم قیمت قائل نیستیم. با بالاتر از او، برای هدایت قیمت قائل نیستیم. این نکته ایست فوق العاده از اهمیت. پیغمبر رفت به طائف. پیغمبر اینقدر اذیت کرد، زدن پاشوش خون آلود کردن، خسته کوفته نشسته توی یک باقی به اصطلاح اداسی میاد بیا مسیحی غلام. پیغمبر رو میره مجذوب پیغمبر میشه. شما چی هستی چی میگی؟ اصلا اینه، من کارم هم اینه، من پیغمبر مثل عیسی مسیح هستم برادرم. اونم میگه خیلی خوب، چی داری بابا ارمغانه؟ براش آیه قرآن میخونه. برو دست پای پیغمبر میفته و میبوسه و هدایت میشه. پیغمبر که آمد به طرف مکه بعد از این ماجرا، هر وقت پیغمبر میخواست بخنده تبسم میکرد، این لبها باز میشد اما از همدیگه باز نمیشد، یعنی به اصطلاح تکون میخورد و دندانها معلوم نبود. از این سفر که پیغمبر برگشت آنچنان میخندید که تمام دندان مقدسش معلوم بود. گفتن یا رسول الله چه خبر شده شما اینجور دارید؟ در این سفر 1 نفر رو هدایت کردم من. 1 نفر رو. این بحث هدایت 1 نفره. حالا منی که زمام فکر رو اعتقاد و اندیشه مردم در دستم قرار گرفته، خدا توفیق داده بتونم برم حرف بزنم، خب میرم میشیدم اونجا چیکار میکنم؟ میبافم. شما بیا نگاه کنین، بعدم متعرضش خواهیم شد. آقای دکتر در شب قدر سخنرانی کردن، دکتر سروش، چیا گفته ایشون، هر چی هم گفته خودش بافته، هر چی گفته بافته، در کارخونه فکر و اندیشه خودش ساخته و بریخته بیرون و به عنوان شبقه تحویل مردم داده. کی به تو گفتی این کار رو بکنی آخه؟ کی به تو گفته با هرچی به ذهنت بریسه برای مردم بگی به عنوان شبقت راخه؟ حالا به گویندگان باید این حرفا رو زد واقعا بشنون. شما وقت مردم رو میگیری، مردن تو کار است، مردن مردن مردن، شب اول قبره،
حساب کتاب
خیرتو میگیرن اینا، حق و ناس هم از خیلی مشکلش هم اینه، حق الله برخه با خودشون کنار بیان دیگه، حق و ناس وقت مردم رو گرفتی، اونم مردمی که آماده بودن. یه بزرگواری یه جمله‌ای گفته، خدا رحمتش کنه، انشاءالله مرجع تقلیدی بود، ایشون فرمود حواستون جمع باشه ای سخنوران سخنرانان که منبر میرید حرف میزنید، مواظب بشید برای مردم چی دارید میگید، چون مردم شریفترین عضو بدنشون که مغزشون باشه در اختیار شما قرار دادن. ببینید چی میخواید به اونا بدید که معادلین شریفترین عضو باشه آخر؟ فردا حساب کتاب داره، اینجوری نیست لغت از دهان من بیاد بیرون. آقای مولوی حرفی که داری میزن کجا داری میزنی تو؟ ان امتی شده پیغمبر گفتم چی مطلبی رو؟ که مثلا سفینت نو پیغمبر گفتم چی مطلبی رو؟ ان اصحابی کن نجوم به ایهم اختدایتون اهدایتون پیغمبر گفته اینا رو؟ اون وقت در مورد شیعه هم چه حرفایی باید بزنی تو؟ کی توان با شیعه گفتن از عمر؟ یا داستان حضرت علی رو جعل کنی بگی به ابن ملجم حرفایی زده آخه؟ اینا چی میخواد جواب بده؟ به مولوی ما نمیگیم، نه به مولوی طبیعتش اینه، اعتقاد زمینه و فکریش همینه. آقای دکتر شما چرا؟
البته آقای دکتر همونجور که تو برنامه های اول شما گوشه هایی از سخنانی های آقای دکتر سروش رو برای بینندگان عزیز فرمودید، در جایی که ایشون به صراحت به علامه مجلس توهین میکنه، علامه‌ای که 110 جلد فقط بهار داره که تمامش روایات اهل بیته، حضور شما عرض کنم که وقتی که علامه رو کنار میزنه باید هم بیاد سراغ مولوی.
بله، و شاید قبل از کنار زدن علامه سراغ مولوی رفته بوده، یعنی چون مولوی رو انتخاب کرده علامه رو انداخته دور دیگه، باید اینجوری باشه علی اصول دیگه، چون زمینه ذهنی و فکری خودش با این حرفا بیشتر مطابقت و مناسبت داشته.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم جناب آقای دکتر فریدونی. از شما بینندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزاریم که تا این قسمت از برنامه رو با ما همراه بودید. من تقاضام اینه که به برنامه‌های بعدی خوب دقت کنید، چون باز حرف‌های بسیار زیادی آقای دکتر دارند و شنیدنیه. انشالله بتونیم هممون درس بگیریم و راه درست رو بتونیم هممون انشالله انتخاب بکنیم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران رو همراه آقای دکتر به خدای متعال می‌سپارم. خدا نگهدار.